الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل دوم ابتدا به بیان کردن معقول اول و معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی پرداختند، بعد به سر احتیاج منطق به فلسفه می پردازند، بعد اون ضابطه اصلی معقول اول به ثانی را ارائه می کنند. در مسئله نیاز منطق به فلسفه دلیلشون این است که منطق از علوم جزئی است نه علم کلی، و علوم جزئی موضوعشون و موضوعات مسائلشون را باید علم کلی تأمین کند، یعنی علم کلی که فلسفه اولاست و عهده‌دار اثبات اصل هستی است، باید هستی موضوعات منطق را اثبات بکند تا منطق درباره احکام اون هستی های مخصوص بحث بکند. مثلا در منطق از تصور و تصدیق صحبت به میون میاد، از برهان صحبت به میون میاد، از قضیه و اقسام قضیه صحبت به میون میاد، ولی هرگز منطق عهده‌دار اثبات وجود اینها نیست که علم وجود دارد، تصور وجود دارد، تصدیق وجود دارد، قضیه وجود دارد و مانند این. هرگز منطق عهده‌دار اثبات هستی اینها نیست. فلسفه این موضوعات منطق را اثبات می‌کند، بعد به منطق می‌دهد، میگوید تو درباره احکام و لوازم این بحث بکن. همه علوم همینطور است. مثلا اخلاق که از علوم جزئی است و درباره تهذیب نفس بحث میکند، اصل موضوع علم اخلاق به عهده فلسفه است، یعنی اصلا روح موجود است، موجود مجرد است، قوایی دارد، بعد از مرگ معادی دارد، یا راه خیر است یا راه شر، هر دو موجود است، اینها رو فلسفه ثابت می‌کنه. بعد وقتی این خطوط کلی و موضوعات علم اخلاق ثابت شد، علمای اخلاق این موضوعات ثابت شده را از فلسفه می‌گیرن، بعد میگن حالا که روح هست و مجرد هست و شئونی دارد و بعد از مرگ زنده هست و راه بعد از مرگم یا بهشت است یا جهنم، چیکار بکنیم که انسان بعد از مرگ بهشت برود، یا چیکار بکنیم که در زمان حیات خوب زندگی بکند. اخلاق عهده‌دار تهذیب، بیان تهذیب و تزکیه روح است بعد از اثبات این بخش. و همچنین در ریاضی، در ریاضیات چه متصل چه منفصل، بحث درباره احکام کم است. اصل اینکه کم وجود دارد و وجود او عرضی است، کم متصل موجود است، کم منفصل موجود است، این را فلسفه بهده می‌گیرد، بعد به صاحبان علوم ریاضی می‌دهد، میگوید حالا که کم متصل موجود شد، کم منفصل موجود شد، شما درباره احکام و لوازم این کم متصل و منفصل بحث کنید. در ریاضیات به معنای عام از احکام عدد یا از احکام خط و سطح و حجم بحث می‌کنیم. منطق هم این چنین است. منطق از علوم جزئی است و این علوم جزئی عهده‌دار اثبات موضوعات خود نیستن. هرگز در منطق بحث نمی شود که العلم موجودون، التصور موجودون، التصدیق موجودون، الحمل موجودون و امثال ذلك. فلسفه است که یکی از مراحل تقسیمی فلسفه این است که العلم موجود و اما مجردون و اما مادی، الموجود و اما معلومون و عالمون و علم و مانند آن. بعد علم رو هم به صورت تصور و به تصدیق تقسیم می کنن و در بحث وحدت و کثرت می گوید الموجود و اما واحد و اما کثیر. در باب کثرت می گوید من احکام من در باب وحدت میگوید من احکام الوحدت الهویت است یا من اقسام الوحدت الهویت است. این هویت همون حمل است. در حمل به جای موضوع یک هوه میگذارند، به جای محمول یک هوه میگذارند، میگن هوه هوه. از این دو تا هوه هوه وقتی میخوان نام ببرن میگن هویت. هویت مال یک شیء مشخص است، مثل موضوع یا محمول. هویت مال این دو تا هوه است که ترکیب شده است، لذا از حمل به هویت یاد میکنن. موضوع هویت دارد، محمول هویت دارد، ولی قضیه که ثبوت شیء برای شیء دیگر است از او به هویت یاد میکنن. خب حمل را فلسفه در باب وحدت و کثرت اثبات میکند، بعد حمل اولی به شایر را اثبات میکند، اونگاه به منطق میدهد، میگه شما درباره قضیه و همه حمل فروعات فراوانی در میتوانید استنباط بکنید. پس منطق اثبات موضوعات خود را از فلسفه میگیرد، بعد درباره احکامش بحث میکند. مسئله جهاد ثلاث را که ایشون مثال میزنن از همین قبیل است. در منطق موجهات را به 13 قسم تقسیم کردن از بساط و مرکبات، و همه این 13 قسم به 3 قسم منتهی می شود، یعنی ضرورت و امکان و امتناع. اما هرگز در منطق بحث نمی شود که از ضرورت و موجودون، الامکان و موجودون و امثال ذلک. فلسفه است که در بحث مواد ثلاث ضرورت و امکان و امتناع را بحث می کند و می گوید الموجود اما ضروری و اما ممکن. وقتی ضرورت و امکان را اثبات کرد، اونگاه به منطق می دهد، می گوید تو درباره احکامش بحث بکن. منطق ضرورت و امکان و امتناع را به صورت موجهات 13 گانه ترسیم می کند. پس منطق مانند سایر علوم جزئیه موضوعات خود را از فلسفه دریافت میکند، بعد درباره احکام و لوازم اونها سخن میگه. این تتمه بحث دیروز. و اما اون چی که امروز میفرماین این است که گرچه معقول ثانی فلسفی و معقول ثانی منطقی تا حدودی در منطق بیان شد، اما معیار معقول ثانی بودن فلسفی و معقول ثانی بودن منطقی و همچنین معیار معقول اول بودن را اینجا ذکر میکنن. در منطق ملاحظه فرمودید که گفتن معقول مفهوم به یک شی که به معقول ثانی فلسفی و معقول ثانی منطقی تقسیم میشود، راش این است که اگر این معقول ظرف عروض و اتصافش هر دو در ذهن باشد، این معقول ثانی منطقی است. ولی اگر ظرف عروضش در ذهن باشد و ظرف اتصاف اعم از ذهن خارج باشد، این معقول ثانی منطقی است، فلسفی است. مثلا در منطق سخن از کلیت و جزئیت است، سخن از جنس و فصل و نوع است در باب معرف، و سخن از شکل اول و ثانی است، سخن از استقرا و قیاس و تمثیل است، سخن از برهان و شعر و خطاب و مقالات و امثال ذلک است در باب تصدیقات. همه این عناوینی که در منطق مطرح است، عروض و اتصاف اینها در ذهن است، یعنی در ذهن است که یک شیء متصف می شود به نوعیت و جنسیت یا کلیت و جزئیت و مانند آن، و در ذهن است که این مفاهیم و این عناوین عارض موصوفات و معروضاتشون می شوند، یعنی عروض این معانی بر موضوعاتشون در ذهن است و اتصاف اون موصوف ها به این معانی هم در فضای ذهن. هرگز ما چیزی در خارج نداریم که به یکی از این عناوین منطقی متصف بشود. مثلا در خارج یه چیزی نوع باشد یا جنس یا قضیه باشد یا برهان باشد یا مثلا داره. برهان یک قیاس است، قیاس مجموع چند قضیه است، قضیه در ذهن است، مطابق اینها در خارج هست، اما خود اینها یعنی قضیه اینا در ذهن است. پس عروض این عناوین بر موضوعاتشون در ذهن است و اتصاف اون موضوعات به این عناوین هم در ذهن. اگر این چنین شد میگن معقول ثانی منطقی. و اگر چنونچه عروض در ذهن بود ولی اتصاف اعم از ذهن و خارج بود، میگن معقول ثانیه فلسفی. مثلا ضرورت یا امکان، وقتی گفته میشود الانسان و ممکنون، امکان یک مفهومی است که در فضای ذهن عارضه انسان میشود، ولی انسان چه در خارج و چه در ذهن متصف به امکان هست، که این انسان ذهنی هم ممکن است، انسان خارجی هم ممکن. پس عروض این معنا در ذهن است، ولی اتصاف اون موضوع به این معنا هم در ذهن است هم در خارج. این یک تعبیر رایجی بود که الان هم هست تو نوع کتاب های منطقی، فرق بین معقول ثانیه فلسفی و معقول ثانیه منطقی را همین بیان کرد. در خود فلسفه هم وقتی فرق معقول ثانیه منطقی و معقول ثانیه فلسفی ذکر می شود، با همین بیان گفته خواهد شد. این یک معیار مترقا و قبولی بود، منتها اشکالش بعدها به خواست خدا روشن می شود که گیرش کجاست. این یک معیار بود برای تشخیص معقول ثانیه فلسفی منطقی، ولی معیاریست باطل که بطلانش به خواست خدا بعدها روشن میشه. معیار دیگر این است که معقول ثانی آن است که در فضای ذهن ساخته بشه در مقابل معقول اول. این معیار دوم برای تشخیص معقول اول از ثانی گفته شده است، نه تشخیص معقول ثانی فلسفی از معقول ثانی منطقی. در تشخیص معقول ثانی از معقول اول این چنین گفته شد که در بحث دیروزم اشاره شد، وان این است که معقول اول مستقیما از خارج از راه حس می آید، معقول ثانی در فضای ذهن ساخته می شود. مثلا حرارت و امثال حرارت از راه حس نصیب ذهن و نفس می شود، در خارج وجود دارند، اول محسوس می شوند، بعد متخیل و موهوم و بعد معقول می شوند و از راه حس به ذهن می آیند. ولی معقول ثانی آن است که در همون فضای ذهن ساخته می شود. مثلا ما از راه لامسه حرارت را درک می کنیم، این حرارت را که درک کردیم معقول اول است، برای اینکه مستقیما از راه حس آمده است، محسوس شد، متخیل شد، موهوم شد، بعد شده معقول. وقتی حرارت را درک کردیم، از این به بعد اموری روی حرارت می آید که میگیم این حرارت مفهوم است، این حرارت کلی است، یا این حرارت جزئی است. مفهوم بودن، جزئی بودن، کلی بودن، اینها عناوینی است که در فضای ذهن ساخته می شود، هرگز اینا از راه حس نیامدن. ما جزئیت را از راه حس درک نکردیم، چون جزئیت صفت مفهوم است، مفهوم یا کلیست یا جزئی. ما از راه حس مصداق حرارت را یافتیم، نه معنا را. معنا فقط در ذهن است، چون مفهوم یا جزئی است یا کلی و مفهوم در ذهن است فقط، بنابراین جزئیت و کلیت و امثال ذالک اینا در فضای ذهن ساخته می شود و اینها از خارج نیامدن. پس چیزی که از خارج از راه حس میاد میشه معقول اول، و چیزی که در فضای ذهن ساخته میشود میشه معقول ثانی. حالا این معقول ثانی یا فلسفی یا منطقی، این بحثی بود که در طبیعی فصل در بحثی دیروز اشاره شد. این هم یه معیار باطلی است، برای اینکه گرچه هرچه از راه حس به ذهن میآید معقول اول میشود، ولی معقول اول اون نیست که از راه حس نصیب ذهن و نفس بشود، برای اینکه این مقولات دهگانه که اجناس عالیه هم، همه اینها معقول اول هم و خیلی از اینها از راه حس نمیان. مثلا مقوله جوهر که مهمترین مقوله در بین مقولات دهگانه است، این از راه حس نمیاد. ما حس جوهر شناس که نداریم، ما شجریت شجر را که حس نمی کنیم، ما رنگش با چشم می بینیم و سایر اوصافش هم با سایر حواس می نگریم، اما شجر که جوهر است که از راه حس درک نمی کنیم. و همچنین معانی اضافیه و امثال ذالک رو که ما از راه مثل عبوبت و منوبت که جز مقوله اضافه هن، جز اجناس عالی هستن، جز معقولات اولی هستن، کنار از راه حس درک نمی کنیم. البته هرچه از راه حس وارد ذهن بشود معقول اول است، اما این معیار نیست، برای اینکه خیلی از امور است که معقول اول هست ولی از راه حس نمی آید. ما حس جوهرشناس نداریم، یا اضافات که جز معقولات اولن، معقولات اولن اولین از جای حس درک نمی شوند. برای پرهیز از این معیار باطل، مرحوم صدر متعلقین یه معیار صحیحی رو ارائه می کنند. می فرمان به این که ما می گوییم معقول دو قسم است، معقول اول و معقول ثانی، بعد می گوییم معقول ثانی دو قسم است یا فلسفی است یا منطقی، معیارش بر اساس همون وجود است. بعضی اشیا هستن که در خارج موجودن، وجود دارن، حالا یا مستقلا وجود دارن، وجود نفسی دارن، یا به نحو انزمام وجود دارن که محمول به زمیمن برای شیء، یا به نحو انتزاع وجود دارن، بالاخره در خارج هست. بعضی از امورن که اصلا در خارج نیستن، فقط در فضای ذهنن. اونها که فقط در فضای ذهن موجودند، اونها معقول ثانی هن. حالا یا معقول ثانی منطقی یا معقول ثانی فلسفی. اونها که در خارج موجودند، هرچه از اونها درک بشود معقول اول هن. حالا اونها که در خارج وجود دارن، یا جوهرن یا عرضین، محمول عرضن که محمول به زمینن، یا انتزاعیاتن. شجر در خارج موجود است و وجود اسمی دارد فی نفسی بر نفسه، اون چه از شجر درک می شود معقول اول است. بیاض در خارج وجود دارد، اون تا محمول به زمیمه است که زمیمه یک جسم است، چیزی که از بیاض به ذهن می آید معقول اول است. عدم ملکه نظیر اما و جهل و مانند آن در خارج وجود دارند. میگویم زیدون جاهلون، زیدون اعما، با اینکه جهل امرش عدمی و اما هم امرش عدمی، منتها این گونه از امور انتزاعیه وجود اینها به وجود منشأ انتزاعی اینهاست. ما از بعضی از اشیاء خارجیه میتوانیم معنای جاهل یا معنای اعما را انتزاع بکنیم، اینا همشون معقول اوله. بعضی از امور هستن که اصلا در خارج وجود ندارن، مستحیل است که در خارج وجود پیدا کنن، اینا فقط در ذهن موجودن، اینا معقول ثانی هن. حالا اینایی که در ذهن وجود دارن و معقول ثانی هن به دو دسته تقسیم میشن، که یک گروه رو میگن معقول ثانی منطقی، یک گروه رو میگن معقول ثانی فلسفی. اونا که فقط در ذهن هستن اونا رو میگن معقول ثانی، حالا یا منطقی هن یا فلسفی هن. در تتمه این بیان که فرق بین معقول ثانی فلسفی و معقول ثانی منطقی چیست، همون راهی که در منطق بیان شده و در فلسفه دیگران بیان کردن همون راه را ذکر میکنن، منتها این راه البته راه باطلی است، نظر نهایی بعد به خواست خدا باز ذکر میشود. و اون این است که اگر چیزی در فضای ذهن وجود داشت و اصلا به خارج نیامد و ظرف عروضش، اتصافش مثل ظرف عروض اون هم در ذهن بود، این میشه معقول ثانی منطقی. از اول تا آخر منطق شما یه سیر اجمالی که میکنید، میبینید منطق بخشی به معرف برمیگردد، بخشی به حجت، به اصطلاح تعریف و استدلال. در باب معرف مسئله کلیات خمس است که مقدمه معرف است. این کلیات خمس یعنی جنس و نوع و فصل و خاص و عام، مقسم اینا کلی است. کلی هم وصف مفهوم است، مفهوم یا کلی است یا جزئی. اگر کلی شد یا ذاتی است یا عرضی، اگر ذاتی شد یا تمام ذات است یا بعض ذات، اگر بعض ذات شد یا مشترک است یا مختص، همه اینها در محور مفهوم و کلیت دور می‌زنند. کلیات خمس را اینا تشکیل میدن. بعد از کلیات خمس مسئله حد تام و حد ناقص و رسم تام و رسم تام و رسم ناقص و امثال زالی تشکیل می شود، باب معرف با این روال بسته خواهد شد. بعد وارد مسئله تصدیق می شود. همونطوری که باب معرف یه مقدمی داشت به نام کلیات خمس، باب قیاس هم یه مقدمی دارد به نام باب قضایا، قضیه و عکس قضیه و عکس مستوی و عکس نقیض و تناقض و اینا هم مقدمه بحث قیاس است. قضیه هم روی موضوع محمول هست، موضوع محمول هم در ذهن است. شیء ما در خارج به عنوان موضوع نداری، چون نفس است که اگر چیزی را تصور کرده است او را اول قرار میدهد، یزعه اولا میشه موضوع، بعد مطلب دیگر را که تصور کرده است او را یحمل و علل موضوع میشه محمول. عنوان موضوع، عنوان محمول، همه اینها در ذهن هست. قضیه هم در ذهن است، وقتی قضیه در ذهن شد قیاس در ذهن است، قیاس که در ذهن شد برهان در ذهن است، سایر صناعات هم در ذهن است، چون اونها یک کدام یک قیاس مخصوصی هست. سیر اجمالی در منطق از اول تا آخر، از آخر تا اول منطق، یک مفهوم پیدا نمی کنید که به خارج راه داشته باشد، همه اینا تو ذهن است. منتها محکی اینها و مطابق اینها گاهی به لحاظ خارج است، گاهی به لحاظ ذهن، یعنی مصداق قضیه، نه محکی مسائل منطقی. محکی مسائل منطقی هم باز در ذهن است، یعنی منطق نمیگوید زیدون قائمو، منطق میگوید القضیه موجبتون به ما سالبه. مطابق این بحث منطقی اون چیزهایی که تو اذهان مردم است، نه اون چیزهایی که در خارج است. منطق میگوید مفهوم یا کلیست یا جزی، یعنی هر چه که هر کس فهمید یا جزیست یا کلی. منطق از اذهان مردم خبر میدهد، نه از اعیان خارجی. هیچ کاری منطق با خارج نداره. منطق واقعیت او اذهان مردم است، خارجیت او اذهان مردم است. میگوید اونچه که بشر فهمید یا تصور است یا تصدیق، یا بدیهی است یا نظری، قضیه یا موجب است یا سالبه، موجبه یا کلیه است یا جزئیه، قضیه یا محصور است یا طبیعیه یا مهمله، قیاس یا برهان است یا شعر یا مغالطه. از اذهان مردم خبر میده، نه از اعیان خارجی. خارجیتش اذهان مردم است فقط. اما اگر کسی قضیه ای ساخت، گفت یه قضیه موجبه حملیه ای ساخت، کلیه ساخت، گفت کل انسان صالح للکتابه، این قضیه مطابقش کتابت زید است یا کتابت انسان است، این در خارج است، نه مطابق قضیه. منطق درباره کل انسان کاتبون بحث نمی کند، منطق بحث می کند که قضیه یا مهمل است یا محصور است یا طبیعیه. منطق که درباره الانسان کاتبون بحث نمی کند، بحث منطقی نیست. منطق بحث نمی کند به این که الارض کذا، از سماء کذا، از شجر مثمر، این کار منطق نیست، این کار علوم دیگر است که بحث می کند از شجر مثمر. منطق می گوید این قضیه یا حملیه است یا شرطیه، و قضیه حملیه یا موجب است یا سالبه، شرطیه یا متصل است یا منفصله. منطق درباره قضیه بحث می کند که قضیه تو اذهان مردم است. منطق درباره حدین و رسمین بحث میکند که حدین و رسمین تو اذهان مردم است. منطق درباره تصور و تصدیق بحث میکند که تصور و تصدیق در اذهان مردم است. هیچ ارتباطی بین منطق و خارج نیست. منطق با اذهان مردم کار دارد، اذهان مردم با خارج کار دارند. منطق مع الواسطه با خارج کار دارد. مثل این که انسان یه وقتی یک دودی را میبیند، پی به آتش میبرد، وقتی دود را دید میفهمد آتش موجود است. یه وقتی است که در آینه یک دودی را میبیند، آینه که در جلو اوست، در آینه میبیند که دودی بلند شده است، این میفهمد آتش سوزی شد، اما از دود آینه پی به آتش نبرده است، از دود آینه پی به دود خارجی برده و از دود خارجی پی به آتش خارجی برده. الان اگر کسی در برابر آینه قرار دارد یه درختی را در آینه ببیند میفهمد آب وجود دارد، اما نه اینکه با دیدن صورت درخت پی ببرد که آب در خارج موجود است. با دیدن صورت درخت پی میبرد که در خارج درخت موجود است اولا، و چون درخت با آب سبز میشود از وجود خارجی درخت پی به وجود خارجی آب میبرد. این پی بردن معلواسط است، منتها چون سریع انجام میگیرد انسان خیال بکند که با دیدن صورت درخت در آینه پی به آب برد، یا با دیدن صورت دود در آینه پی به آتش. منطق هیچ ارتباطی با خارج ندارد، فقط با اذهان مردم کار دارد. باید اذهان مردمان که از خارج حکایت میکنند. به هر تقدیر چیزی که در خارج وجود ندارد و در ذهن وجود دارد، یا عروض و اتصاب هر دو در ذهن است مثل مسائل منطقی، یا عروض در ذهن است ولی اتصاف اعم از ذهن و خارج میشه معقولات ثانیه فلسفی. فرق کلیت به امکان این است، امکان هم در ذهن است، کلیت هم در ذهن، منتها موصوف امکان هم در خارج است هم در ذهن، یعنی هم درخت خارجی ممکن است هم شجر ذهنی ممکن، ولی موصوف کلیت فقط ذهن در ذهن است، چون موصوف کلیت مفهوم است، مفهوم فقط در ذهن. فرق معقول ثانی فلسفی و منطقی است. پس اون چه که امروز بیان فرمودن این است که ضابطه معقول اول و معقول ثانی این نیست که معقول اول از راه حس می آید و معقول ثانی از راه حس نمی آید، چون خیلی از معقولات اولی هستن که راه حسی ندارن. معیار معقول اول و معقول ثانی آن است که اگر چیزی واقعا در خارج موجود است به احد انهای ثلاثه، یا وجود مستقل دارد مثل شجر، یا وجود زمینی دارد مثل بیاض، یا وجود انتزاعی دارد مثل جهل و عما، اینو معقولات اولیه. و اگر چیزی ممکن نیست در خارج موجود باشد حتما در فضای ذهن موجود است ولا غیر، این معقول ثانی است. بعد در رتبه ثانی این معقول ثانی تقسیم می شود، یا معقول ثانی فلسفی است یا معقول ثانی منطقی. دو تا بحث اینجا هست، یکی این که اون ضابطه‌ای که برای فرق معقول ثانی فلسفی و منطقی ارائه کردن باطل است، دوم این که معقول ثانی فلسفی هم یک یواخت نیست، دو قسم است. همه معقولات ثانی فلسفی یک سنخ نیستند. این معنای دقیق را برهم صدر متعلم بهش رسیده، در نقد سخنان شیخ اشراق به او رسیده، اما به اون دیگری نرسیده. اون چه که خود برهم صدر متعلم بهش رسیدن این است که معقولات ثانی فلسفی دو قسم است. معقول ثانی اصلا در خارج وجود ندارد، اگر وجود داشته باشد یلزم التسلسل. ولی معقول های ثانی فلسفی دو قسمند، بعضیا گرچه خودشون نیستند ولی مصداقشون در خارج هست، بعضیا نه خودشون هستن نه مصداقشون. مثلا وجود، این لفظ وجود یک مفهومی دارد، این مفهوم معقول ثانی فلسفی است، این مفهوم هرگز به خارج نمیاد چون مفهوم است، ولی چیزی در خارج هست که مصداق این مفهوم باشد. حقیقت وجود مصداق این مفهوم است. اما امکان یک مفهومی است که فقط در ذهن است، ممکن نیست ما در خارج یه چیز داشته باشیم به نام امکان. پس امکان یه معقول ثانی فلسفی است که نه تنها خودش در خارج نیست، مصداقش هم در خارج نیست، ولی وجود، وحدت، شیئیت و امثال ذلک معقول ثانی فلسفی هستند که خودشون در ذهن هستند اما مصداقشون در خارج است. معقول اولی خودش هم در ذهن است هم در خارج. اونی که در خارج است فرد اوست نه مصداق او، یعنی حرارتی را که ما درک میکنیم این همان است که در خارج است. شجر هم در خارج است هم در ذهن، انسان هم در خارج است هم در ذهن، چون ماهیت است نه مفهوم. مفهوم فقط در ذهن است. این است که بین معقول ثانی، پس یه بحث در این از شد که معیار معقول اول و معقول ثانی چیست؟ معیار اون نیست که در بحث دیروز اشاره شده، معیار آن است که امروز در بحث امروز بیان کردن. این یک مطلب. دوم این است که اونهایی که در ذهنند که معقول ثانیند و خودشون اصلا به خارج راه ندارن، معقول ثانیند دو دستن، معقول ثانی فلسفی و معقول ثانی منطقی. مطلب سوم آن است که معقول ثانی فلسفی دو دست است. بعضی ها گرچه خودشون در خارج نیستن ولی مصداقشون هست، مثل وجود وحدت. بعضی ها نه خودشون هستن نه مصداقشون، مثل امکان. بله دیگر، چون وحدت موجود اگر باشد میشه واحد، وجود اگر باشد میشه وحدت. چون وحدت و شیئیت و وجود اینا اصالت دارن و مساوق همان، واقعا وجود در خارج است و وحدت هم عین وجود است. این هم وجود است هم موجود. مثلا ماهیت موجود است بل وجود، اما وجود موجود است به نفسه. درخت واحد است بل وحدت، اما وحدت واحدتون به نفسها، چون وحدت مساوق با وجود هست. بنابراین وحدت و وجود و شیئیت و امثال ذلک اینا مفاهیمی هستند که خودشون در ذهنن ولی مصداقشون در خارج است. امکان یک مفهومی است که خودش در ذهن هست ولی مصداقش در خارج نیست، موصوفش در خارج است، اتصاف به امکان در خارج است، نه خود امکان. مطلب دیگری که مربوط بحث‌های گذشته است و در بحث امروز دوبار این روز تکرار میکنن، ذکر میکنن، این است که اونچه که موجود است وجود است نه ماهیت، و اونچه که مجهول است وجود است نه ماهیت. یعنی این که ما میگیم اگر یک شیء در خارج موجود باشد حکمش این است، نه یعنی خود او موجود است، بلکه وجود او موجود است و ماهیت او به تبع او وجود دارد. اینجا ضمناً به بحث کلی طبیعی اشاره گذرایی دارن. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 334 سطر اول. والجهات ایزن، جهاتی که در موجهات منطق مطرح است اونها هم در فلسفه اثبات می شود، منتها فروعاتش را منطق بیان می کند. والجهات ایزن کل وجوب و الامتناع و الامکان شرائط بها یسیر المعقولات الثانیه و الثالثه موضوعتن لعلم المنطق. در منطق سخن از موجهات 13 گانه به میان میاد. جهت مال قضیه است. قضیه وقتی که ضرورت یا امکان داشت میشه موجهه، اگر نداشت میشه مطلقه. اصل جهت را یعنی ضرورت و امکان و امتناع را منطق اثبات نمی کند که ما ضرورت داریم امکان داریم. فلسفه است که در بحث مواد که الموجود اما ضروری و اما ممکن اثبات میکند که بحثش گذشت. در بحث مواد ثلاث وقتی ضرورت و امکان اثبات شد، اونگاه فلسفه به منطق میدهد، میگوید شما در باره فروع ریزش بحث کنید. ول جهات و ایزن کل وجوب و الامتناع و الامکان شرائط و بها یسیر المعقولات و ثانیه او ثالثه. چون گاه معقول رابع است گاه خامس است، همون طوری که گفته شد. معقول ثانی یعنی ما لیس به اول، موضوعتن لعلم انتر فینهو ازا علم فی العلم الاعلا. در فلسفه اگر این مطلب ثابت شد که ان الکلی قد یکون واجبن و قد یکون ممکنن و قد یکون ممتنعا، در باب مواد ثلاث وقتی ثابت شد، اونگاه سار الکلی به هذه شرایط موضوعا للمنطق، اون وقت قضیه ضروریه ممتنعه و ممکنه در منطق ترسیم بشه. و قیس علیه سایر الموضوعات در منطق، چه باب معرف چه باب حجت. فی ان اثباتها ما حیثیت کونها موضوعات للعلوم موکول الی علم هو اعلا منها. موضوعات منطق از اون جهت که منطقی در بارو بحث میکند، مثل تصور و تصدیق. خود منطق که ثابت نمیکند ما تصور داریم تصدیق داریم. این فلسفه است که در باب علم ثابت میکند علم وجود دارد و یا صورت تصدیقی یا تصوری. وقتی که تصور و تصدیق را فلسفه ثابت کرد در باب علم، به منطق میدهد، میکند شما در باره احکام تصور و تصدیق بحث کنید. فی ان اثباتها ما حیثیت کونها موضوعات للعلوم موکود اون الى علم، که اون علم اعلای از اون علوم است که اون فلسفه باشد. پس اصل وجود به کانه تامه موضوعات را فلسفه به عهده میگیرد. بحث پیرامون ماهیت اون شی و لوازم اون شی که به کانه ناقصه برمیگردد، علوم دیگر به عهده دارند. بله دیگر، الارض موجودون بحث فلسفی است، چون محسوس است و بدیهی است، ولی مسئله فلسفی است. مثلا از صلات و واجبتون تو فقه بحث نمی شود، اما رکعاتش بحث می شود. مسئله فقهی است منتها بدیهی. این از صلات و واجبتون که دیگه نیاز به جز ضروریات است دیگر، از صوم و واجبون، اما این دیگه مسئله فلسفی یا کلامی یا تفسیری یا فیزیکی یا شیمیکی نیست، مسئله فقهی است. اما بحث فلسفی است. اگر اصل فلسفه نباشد، این مسئله هم قهرن نسیا منسیا خواهد شد. اصل فلسفه همه این مسائل را زیر پوشش دارد، منتها دلیل این گاهی حس است. قیاسی که از اینها تشکیل می شود از محسوسات متشکل است. محسوسات هم از یقینیات است، یقینیات هم زمینه برهان را تشکیل می دهند. بدیهی تر از همه ان نقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان مسئله فلسفی است، لذا تو فلسفه مطرح است نه در علوم دیگر، چون این از احکام الموجود است که الموجود لا یکون و معدوما. مسئله تون فلسفیه، اون تو مسئله بدیهی است، به هیچ علمی ارتباط ندارد. مثل که از صلات و واجبتون به هیچ علمی ارتباط ندارد، به علم فقه مربوط است. اگر در فقه از اصل وجوب صلات بحث نمی شود، برای اینکه ضروری است، اما این معناش نیست که مسئله از صلات و واجبتون یه مسئله اصولی است یا مسئله فقه ادبی است. که اگر قیاس از محسوسات تشکیل بشه میشه برهان، از مجربات تشکیل بشه میشه برهان، از حدسیات مسلم تشکیل بشه میشه برهان. برهان عهده‌دار تأمین نیازهای فلسفی است. پس جمیع علوم موضوعات خودشون رو از فلسفه دریافت میکنن، منتها ممکن است یک کسی سبقه فلسفی داشته باشه، موضوع علم خودش ثابت بکنه بعد درباره او بحث بکنه، یا یک کتاب بنویسه هم درباره اصل وجود او و هم درباره احکام او. اون کتاب در حقیقت یک جا صحافی شده است، اما دو تا کتاب است، یک کتاب فلسفه است، یک کتاب فیزیک. اگر یک کسی یک چیزی با هم نوشت یا یه جا صحافی کرد، معنیش این نیست که فلسفه و علم یکی است یا کتاب یک کتاب است. این شخص دو صفت دارد، یکی اینکه فیلسوف است، یکی اینکه فیزیکدان، و این کتاب هم دو تا کتاب است با هم صحافی شده. این مسئله که الارض موجودتون که مسئله فیزیکی نیست، اونا درباره کانه ناقصه بحث میکنن. و اما تحدید این موضوعات و تحقیق و ماهیاتها که درباره مواد درونی او و مبادی درونی او بحث می شود، گرچه یک نقدی مرحوم سبزواری دارن، تا حدودی همون نقد وارد هست، اما خودشون تدارک می کنن، استدراک می کنن. و اما تحدید موضوعات و تحقیق و ماهیات موضوعات، فیکون و فی العلم الاسفل الحدید و موجودون مسئله فلسفی است، اما آهن با حرارت منبسط می شود مسئله فیزیکی است. در احکام اینها در علم اسفل است، در علم اعلا. خب دو تا مطلب است که مرحوم صد متعدی نجبان لاله در همه این صفحه دو بار این دو مطلب را تکرار میکنن، یکی اصالت وجود و تابع بودن ماهیت، یکی مجعول بودن وجود و مجعول نبودن ماهیت. این دو مطلب رو مرحوم صدر متعلین در همین صفحه دوبار تکرار میکنن. و هازا ایزن یشعر لنا به ان الوجود للشیء متقدم علی ماهیته. چرا؟ برای اینکه اصل وجود رو شما باید در فلسفه اثبات بکنید، بعد در علم جزئی پیرامون ماهیت او و احکام او بحث بکنید. این نشانه آن است که وجود مقدم بر ماهیت است. این یک. و ان اثر الجائل بالذات هو الوجود للماهیه، که مجعول وجود است نه ماهیت. این دو الان ما نحنو بسیده. خب این تفسیر برای بیان ضابط معقول اول و معقول ثانی است، که معقول اول اون نیست که از راه حس بیاد، معقول اول آن است که وجود خارجی داشته باشد، چون خیلی از امورن که وجود خارجی دارن و محسوس نیستن. این من از صفات ما لها وجودون فی ذهنه و عینه جمیعن، حالا سوا انکان وجوده انزمامیان، اون اولی رو دیگه ذکر نفرمود که وجود فی نفسه برای نفسه داشته باشد، بلکه اگه چیزی انزمامی بود منظم است به یک وجود نفسی دیگر. کل بیاز و هوا ما یکون لها صورتون فی الاعیان او انتزائیان کل اما، مثل که اما جهل اینا وجود خارجی دارن منتها انتزایی، یعنی به منشه انتزایشون موجودن. اما وجود خارجی دارد به چه معنا؟ به معنا ان یکون وجود الموصوف فی الخارج به حیث و یفهم منه تلک الصفه. این باشه. اینجا هم باز به اون دو مطلب میپردازن، فرمان این که ما میگیم صورتی داشته باشد در خارج، نه یعنی ماهیت، بلکه وجود هست اصیل و وجود است که مجعول. فرمان به صورت کل شیء عندنا نه به وجود هل خاص به، این رو تو پرانتزه کردن، بناهن علا طریقتنا من نفی وقوع الماهیات فی الاعیان، یعنی وجود اصیل است و ماهیت تبع، این یک مطلب، و نفی مجعولیتها، این دو مطلب، وجود مجعول است نه ماهیت، که این دو مطلب را کنار هم ذکر کردم. بل الواقع فی الاعیان بذات منحصر فی الوجود، اونی که بالاصاله وجود دارد موجود است، وجود است، و لا حظ لغیر حقیقت الوجود من الکون فی الاعیان، غیر از وجود چیزی سهمی از حقیقت ندارد مگر به تبع. خب حالا فین قلت، این که میگن کلی طبیعی در خارج موجود است، شما هم که قبول کردید کلی طبیعی هم که ماهیت است، با این بیانی که شما میگید غیر از وجود چیزی در خارج نیست، این هماهنگ نیست. میفرمان به کون الماهیات فی الاعیان، که ماهیت در خارج موجود است، کلی طبیعی در خارج موجود است، با هم قبول کردیم، عبارت از این است، عبارتون ان اتحاد و ماهیات ما نهو من حقیقت الوجود لا على الوجه الذي ذهب اليه النافون للكليه الطبيعي، نه مثل افراطی ها کسی غالب اصالت ماهیت باشد که بگد خود کلی طبیعی موجود است، نه به این نحو که رأساً ماهیت را از خارج بیرون بکنن، نه، ماهیت در خارج موجود است، منتها در پناه وجود موجود است، به تبع وجود موجود است، نه اینکه رأساً وجود نداشته باشد. پس اگر چیزی خودش در خارج موجود بود میشه معقول اول، که تتمش برای بحث فردا. الحمدلله.